أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همینطور که فرمودن، موضوع بحثی که در این چند دقیقه انشاءالله اغیر وقت عزیزان رو میگیرم و مصدع میشم، بررسی نحوه ربوبیت خداوند متعال در عالم و تأثیر این مسئله در عرصه تربیت و نقش مربی است. ربوبیت در زبان عربی به معنای تدبیر کردن و مدیریت کردنه. در زبان عربی به پدر خانه میگن رب البیت، به مادر میگن ربت البیت، یعنی مدیر مذکر و مدیر مؤنث خانه. و در عقیده عرب جاهلی در عالم هستی ما ربهای فراوانی داشتیم که ازش تعبیر کنم به ارباب. برای باد یک مدیری داشتیم، مدیر باد بود میشد رب الریح. برای باران یک مدیری داشته میشد رب المطر. برای رزق و روزی یک مدیری داشته میشد رب الرزق. و به همین شکل مدیران مختلفی عالم رو تدبیر میکردن، میچرخوندن. حالا گاهی اینها رو ملائکه میدانستن، گاهی برخی از اینها رو شیاطین جنی میدانستن و معتقد بودن که هر کدوم از اینها یک حوزه اختیاراتی در نظام عالم دارن و بخشی از عالم رو بر عهده گرفتن. شریعت اسلام اساسش بر توحیده که این توحید پایه اولش توحید در خالقیت که خالق هستی یک نفره. در یه لایه عمیق‌تر فرمود که توحید فقط در خالقیت خلاصه نمیشه، بلکه در ربوبیت هم خداوند متعال یگانه است و مدیر تمام جهان هستی اوست. و اگر کسی در عالم جایی کاری به دستش سپرده شده، هیچ نحوه استقلالی نداره، همگی آینه های اراده پروردگار هستند و آنچه را که خداوند به اونها سپرده انجام میدن. درسته در عالم ملائکه هستند که موکل به بارانند، ملائکه هستند موکل مثلا به شفا هستند، ملائکه هستند موکل به رزق و روزی هستند، اما این ملائکه برای خودشون مدیران جدا جدا و پراکنده‌ای نیستند. همشون زیر مجموعه اراده الهی هستند که اراده الهی میاد از کانال این ملائکه مختلف کارهایی را انجام میده. در یک نگاه عمیق‌تری بزرگان فرمودن اگر دقت بکنیم، خالقیت با ربوبیت کلن در هم تنیده است. هر وقت که خالق یکیست حتما رب هم یکیست. عرب جاهلی و مشرکین قریش بر اساس همون تعالیم از ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام قبول داشتن خالق عالم یک نفره. و در برخی آیات قرآن هم اشاره شده که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، قبول داشتن خداوند متعال خالق هر چیزیست. اما میگفتن خداوند متعال عالم رو آفریده، رفته در گوشه نشسته، کار رو سپرده دست ملائکه و ملائکه امورات رو میچرخونن و الان دیگه خودش در حوزه اتفاقاتی که میفته دخالتی نداره. قرآن فرمودش که شما اگر در مسئله خلقت دقت به خرج بدید، اینجور نیست که خدا عالم رو خلق کنه مثل یک ساعت سازی که ساعت رو میساز و بره کناری بنشینه، یا مثل بنایی که ساختمون رو میساز و میره کناری میشینه. خداوند به کل شیء محیطه، چیزی رو که بهش خلق میکنه بهش احاطه داره، همیشه همراه اوست، به تعبیری لحظه به لحظه در حال آفرینشه. خداوند خلاق است، دائما در حال خلق است، مثل نسبت سخنران و سخنه که سخنران لحظه به لحظه سخن رو ایجاد میکنه، یه لحظه اگر رها کنه سخن هم رها میشه. اگه ما بفهمیم که خلاقیت خداوند یعنی لحظه به لحظه امور را تدبیر کردن، ما اون وقت میفهمیم ربوبیت و خالقیت اصلا دوتا نیستن. ربوبیت و خالقیت روحش به یک جا برمیگرده، چون رب حقیقی و تدبیر کننده و مدیر حقیقی همونی است که دائما در حال آفرینش است و لحظه به لحظه داره تصمیم میگیره، اراده میکنه، امور عالم رو پیش میبره. لذا یکی از اصول شریعت اسلام این است که رب فقط یک نفر است و اینکه انسان اعتراف کند که الحمدلله رب العالمین، او رب همه عوالم و رب همه عالمیان است و دیگه چیزی به اسم ارباب یعنی خدایان پراکنده نداره. این رو ازش تعبیر میکنیم به توحید در ربوبیت، یعنی مدیر عالم فقط یک نفر است، اونی که تو عالم داره کار میکنه حقیقتا فقط یک نفر است. یه اصل اعتقادی است که دوستانم همه باش آشنایی دارن، ولی این نگاه در همینجا متوقف نمیشه. وقتی این مسئله رو روش تأمل میکنیم، دقت میکنیم، از دلش یک سلسله برنامه ها و باید ها و نباید هایی بیرون میاد. یعنی ما وقتی میفهمیم رب با عالم فقط یکیست، طبیعتا میفهمیم در امورمون فقط باید به یک نفر پناه ببریم، چون اگر فقط او مدیر است، کارا دست اوست، معنا نداره انسان به غیر او بخواد پناه ببره. خدا تو آیات قرآن اشاره کرد که وقتی که خدا تنها رب است، رب و کل شیء است، پس انسان ها در حوائجشون، در نیازهاشون، در پرستیدنشون باید فقط به او رو بکنن و فقط او را بپرستن و از او تقاضا بکنن. از دل این که خداوند تنها رب است و لا رب سواه بیرون میاد که لا اله سواه، معبودی جز او نیستش، کسی غیر از او که بخوایم او را بپرستیم، بهش توجه بکنیم نیست. از دلش بیرون میاد که ایاک نستعین، فقط از یه نفر کمک بگیریم، چون کس دیگری بل استقلال کاری نیست. بقیه اگر کاری میکنن همه در زیر چتر او هستن، در فضای قدرت و اراده او دارن کار میکنن. حتی وجود مقدس رسول خدا، وجود مقدس امیرالمومنین حضرت سید الشهدا علیهم السلام، اونها هم هیچ نحوه استقلالی در عالم ندارن. یعنی اگر انسان یه جایی تصور بکنه، در قلبش خطور کنه که امام حسین علیه السلام یه کاری از دستشون برمیاد جدای از رسول، جدای از خداوند متعال، اینم به مقدار خودش میشه شرک، میشه اعتقاد به شراکت غیر خدا با خدا. حقیقت این است که کار فقط در دست خداست. سید الشهدا علیه السلام مظهر اراده الهی هستن. لذا توی زیارتنامه هم عرض ادب که میخوایم بکنیم میگیم ارادت رب فی مقادیرهی تنزل الیکم و تستر من بیوتکم، اراده پروردگار میاد در ظرف وجود شما نازل میشه، از وجود شما به عالم صادر میشه. اصل و اساسش اونجاست. این بزرگواران واسطه هستن. ما تو عالم به هیچ موجودی قرار است نگاه استقلالی جدای از خداوند متعال نداشته باشه. پس خالق یکیست، لازمش اینه که رب یکیست، لازمش این است که اله یکیست، لازمش این است که فقط از یه نفر کمک بخوایم، میشه ایاک نعبد ایاک نستعین. انواع مفاهیم توحیدی از دل همون الله تعالی خالق و کل شیء به تدریج استخراج میشه. اینا مفاهیمی است که ما تو قرآن آموختیم، تو زندگیمون باید تطبیق بکنیم. الان خیلی نادر به این بحث اعتقادی صرف نیستیم تو این جلسه، میخوایم ببینیم این نگاه اگر در وجود ما حاکم بشه، آیا تو عرصه تعلیم و تربیت، تو عمل کردی که ما میخوایم داشته باشیم، نتیجه‌ای و بازخوردی دارد یا ندارد. یعنی آیا فرق است بین کسی که توحید در ربوبیت را فهمیده، بعد میخواد بر مسند تعلیم و تربیت بنشینه، با اون کسی که اینجور مسائل رو نمیداند یا نه؟ به عنوان یک انسان موحد اگر من معلم شدم، مربی شدم، باید چه نگاهی داشته باشم و تحت تأثیر این فضای توحیدی چه عکس العمل هایی رو تو عرصه تربیت ظهور و بروز بدم؟ اولین نتیجه این نگاه اینه که خب انسان اگر توحید در ربوبیت را فهمید، نگاهش به خودش عوض میشه، حالا چه مربی و معلم باشه چه تو زندگی شخصی خودش. ما اگر متوجه شدیم که همه کار عالم خداونده، همه خوبی ها متعلق به اوست، همه کمالات از اوست، همه چی در دست اوست، اون وقت خودمون رو دیگه همینطور روز به روز کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میبینیم، تا اونجا که دیگه به اوج بندگی برسیم و اعتراف کنیم که در دریای عظمت الهی ما محویم و غرقیم و هیچ نحوه استقلالی از خودمون نداریم. این حالا انسان چه مربی باشه، معلم باشه، چه یک زندگی فردی داشته باشه، لازمه توحید در ربوبیت در میان نبودن بنده شماست. لازمش این است که ما اعتراف به فقر مطلق خودمون داشته باشه، یعنی با همه وجودمون بپذیریم که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. به قول اهل ادب آیه نفرموده انتم فقراء الی الله، شما به خدا محتاجید، فرموده انتم الفقراء الی الله. این حرف فلامش بار تاکید داره، از زوایای مختلفی تو معنا اثر میذاره. یکی این که یعنی شما اصلا جز فقرا چیز دیگه ای نیستید، فقط فقیر الی الله هستید، سرتاپای وجودتون رو فقر گرفته و خداوندم فقط غنی است و سرتاپای او را غنا پر کرده. فقر شما یک امر آشکار است، یک امر ظاهر و بارزه، امر پنهانی نیست. این نگاه نگاه شخصی است. آدم برمیگرده به خودش نگاه میکنه، جایگاه خودش تو عالم هستی درست تماشا میکنه، تجدید نظر میکنه، میگه پس من اونطوری که تا به حال فکر میکردم برای خودم کسی هستم اینطوری نیست، من برای خودم تو عالم شأنی استقلالی ندارم. وقتی آدم خودش رو مستقل ندید، بعد توی انواع فعالیت های اجتماعی نوع تصمیم گیری ها و برخوردش تغییر میکنه. اولین مسئله این است که خب اگر واقعا مربی و رب عالم خداوند متعال است، پس من باید باور بکنم من در مقام تعلیم و تربیت حقیقتا مربی نیستم. مربی یعنی پرورش دهنده، یعنی تربیت کننده، یعنی تغییر دهنده و رشد دهنده. اونی که تو عالم تغییر میدهد و رشد میدهد کیه؟ تا دیروز شاید من فکر میکردم منم که فرزندم را تربیت میکنم، منم که شاگردم را تربیت میکنم. حالا وقتی برگشتم به خودم فهمیدم خودم دست خالیه، دست خالیم، اون وقت میفهمم پس من حقیقتا مربی نیستم، مربی کسی دیگری است که او خداوند متعاله و من باید جایگاه خودم رو تو نسبتم با متربی باز تعریف بکنم، به یه شکل جدیدی نگاهش بکنم. اولا میفهمم من تو این عالم هیچ وقت و هیچ وقت قدرت برای اینکه کسی رو تربیت بکنم نداشتم و نخواهم داشت. دست قدرت الهی در عالم حاکمه، ما زحمتی در اینجا میکشیم، ولی اگر اثری باشه اثر از جانب خداوند متعال، و اگر خداوند متعال نخواد اثر قرار بده اثری درش قرار نخواهد داد. اینجوری نیستش که محصول مثلا زحمات بنده و شما این باشد که یک کسی تربیت بشه. یه انسان که هیچی، یک دونه دانه لوبیا رو اگر در خاک گذاشتیم و رشد کرد، من نمیتونم ادعا کنم بگم این دانه لوبیا رو من پرورش دادم. در حقیقت خدا این دانه لوبیا رو پرورش داده، جوانه زده، از خاک بیرون آمده، سر بلند کرده. من در عالم ظاهر به حسب وظیفه کاری رو انجام دادم، خدا بخواد درش اثر قرار میده، صلاح هم ندونه درش اثر قرار نمیده. خب آدم وقتی فهمید که من مربی نیستم، مربی کس دیگری است، وقتی که فهمید که من در این عالم یک وظیفه ظاهری دارم و وظیفه ما انجام میدم اما اثر متعلق به کس دیگه است، نتایجی داره. یکی از نتایجش اینه که تو وادی تربیت که وارد شد به خداوند متعال تکیه میکنه، به جای اینکه به خودش تکیه بکنه، به جای اینکه مثلا بشینه گوشه خونه فکر بکنه من چی کار بکنم که اینطور بشه، چه کنم که اونطور بشه، بیشتر اینجوری فکر میکنه که چی کار کنم که خداوند متعال این تربیت را، این رشد را، این کمال را در اینجا نازل بفرماید و اینجا مصداقی از مصادیق تربیت الهی رقم بخوره. بعد اون وقت حال و هوای انسان تو فضای تربیت متفاوت میشه. ما یک قاعده کلی تو زندگیمون هست، هر جایی که احساس نیاز نمی کنیم رو به درگاه الهی هم نمی بریم، طبیعیه. اون جایی که احساس نیاز می کنیم رو به درگاه الهی به طور طبیعی میاریم. یعنی ما به شکل عادی، بنده مثلا وقتی میخوام لیوان آب بردارم بخورم، نمیگم خدایا کمک کن این لیوان آب رو من بلند کنم، خدایا کمک کن که این آب رو بنوشم، قورتش بدم، اصلا یادی از خدا نمی کنم. چون فرضم اینه که خودم زورم میرسه لیوان آب رو برمیدارم و میخورم، نه که تکرار زیاد شده حواسم پرت از این که این دست من نیست، همینجا هم خدا داره مدد میرسونه. ولی اگه وزنه خیلی سنگینی باشه و یک مسابقه مثلا وزنه برداری باشه، بگم بیا وزنه 100 کیلویی بلند کن، یک یا علی و یا ابوالفضل و یا حسین و قبلش و بعدش و توسل و تا وقتی بلند بشه، بعد میگم آره مثلا از عباس کمک کردن وزنه بلند شد. ولی واقعیت عالم اینه که لیوان آبم که میخوایم برداریم، خدا بخواد بلند میشه نخواد بلند نمیشه دیگه. همه تجربه کردیم، خودمون اطرافیانمون مریض احوال میشیم، خدا یه لحظه میخواد این قدرت رو از ما بگیره، لیوان آبم نمیتونیم تکون بدیم، همینم هم بعد یکی دیگه بیاد دهنمون بگذاره. آدم وقتی تو وادی تربیت نگاه توحیدی پیدا میکنه، میفهمه که تربیت کار خداست، کار ما نیست و ما محتاج هستیم، اون وقت دست نیازش به درگاه الهی تو تمام مراحل فرایند تربیت دراز میشه. و بعد این دست نیاز شما که به سمت خدا دراز میشه، رو به درگاه الهی که میارید، سبب میشه اون حقیقت تربیت اونجا رقم بخوره. یه موقع یک سلسله مصاحبه میکردن بعد از دوستان مشهد با مادران موفق که مثلا چه کار کردن، مثلا چند تا بچه داشتن زیاد و اینا، بچه هاشون هم خوب شدن و موفق شدن. یکی از این مصاحبه ها برای خودم بنده خیلی عبرت آموز بود. یک خانومی بود، خانوم محترمی، تعداد زیادی فرزند و همه موفق و اینها، توی مصاحبه داشت پرسیدن گفتن شما چه کار کرد؟ گفتم من هیچ کار نکردم. گفتن خب بالاخره یه توضیحی مثلا با این بچه ها چجوری برخورد میکردی؟ هرچی. گفتم نمیدونم، فقط میدونم از اولین موردی که خدا میخواست بچه نصیبمون بکنه، من صبح که پامیشدم به خدا گفتم خدایا تو که میدونی من عرضه بچه داری کردن ندارم، این بچه منو خودت حفظ کن تا شب تربیتش کن. همینو میگفتم، بچه اولی اومد و دومی، سومی، پنجمی، هفتمی، نهمی، دهمی. تو تمام این مدت هر روز صبح میگفتم خدایا من که عرضه ندارم کمک کن، ظهر، شب، و به همین منوال پیش رفتم. اصلا هم نفهمیدم که چی شد، چه جوری این اتفاق افتاد، این هم فرزند پشت سر هم دیگه با این. خب وقتی آدم دست نیازش به سمت خدا دراز باشه، خدا یقینا بنده ای را که از او تقاضا بکند رها نمی کنه. خیلی متفاوته که من وقتی میخوام برم سر کلاس، بشنم برای خودم حساب و کتاب کنم، برنامه ریزی کنم، بگم امروز میرم با بچه ها اینطوری برخورد میکنم، چنین خواهم کرد، در اردو چنان خواهم کرد، برم و هی از درون خودم کار بکنم، یا اینکه نه، دامن خدا رو بگیرم میگم خدای امروز میخوام برم سر کلاس، خدایا روزی امروز من و این بچه‌هایی که سر کلاس هستن را برسان، خدای به ما برکت بده، خدای به ما توفیق عطا بکن، امور ما رو در دست گرفتی، خودت به احسن وجه پیش ببر. هی دائم روی نیاز به درگاه الهی داشته باشم. آدم وقتی فهمید مربی حقیقی خداوند است، روی نیازش هم به درگاه خدا همیشه متوجه میشه، و وقتی روی نیازش به درگاه خدا متوجه شد، آثار و برکات اون کار کلن متفاوت میشه. در ادامه همین مسئله، آدم وقتی که میفهمه تربیت کار خداست و میفهمه ما فقط واسطه ایم، بعد اون وقت سعی میکنه نقش واسطه گری داشته باشه، نه نقش متصدی گری. توی فضای تعلیم و تربیت وقتی میخواد با نفوس نوجوانان، کودکان سر و کله بزنه، ارتباط برقرار بکنه، اصلا از این نگاه میاد بیرون که من اینجا مسئولم و من رئیسم و باید چنین و چنان کنم. میگه من اگر کاری اینجا انجام بشه به دستم، در حقیقت شدم واسطه و یک ابزاری برای اینکه نور خدا رو بگیرم به این کودک و نوجوان منتقل بکنم، چون اصلا کار دیگه این قرآن از ما بر نمیاد. آدم وقتی قرار شد واسطه باشه، بعد کم کم به اینجا میرسه که باید نقش خودش رو تو فکرش، تو ذهنش، تو عملش پاک بکنه، محو بکنه. چون واسطه کاره نیست که یک لوله‌ای که آب ازش عبور میکنه، از منبع میاد به دست مصرف کننده میرسه، این فقط واسطه است. خودش منشأ آب که نیست، چشمه آب که نیست، درسته این آب از این مسیری که جریان پیدا میکنه این لوله و این جویبار هم خیس میشه، گاهی از گوش و کنار این جویبار هم بالاخره یک گیاهی جوانه میزنه سر بلند میکنه، اما آب مال چشمه است، آب مال این جویبار نیست. آدم اگر خودش رو واسطه دید اون وقت حالش توی برخورد با دیگران عوض میشه، یعنی جدای از اینکه دست نیازش به سمت خدا دراز میشه تو برخورد با دیگران حال خودش هم تغییر میکنه. اون وقت یه پدیده متولد میشه به اسم اخلاص. خب اخلاص یه بحث مفصلی است، ولی یک بخشش و یک برشش اینه که شخصی که داره کار رو انجام میده خودش رو منشأ اون کار نبینه و در هنگام انجام دادن اون کار احساس منم منم و انانیت نداشته باشه. این حس وقتی تو وجود انسان ها به وجود میاد، این اخلاص در هنگام کار به وجود میاد، اون وقت کارها برکت پیدا میکنه. دقیقا میشه مثل همین جویباری که سرش به چشمه وصل میشه، از اونجا آبو میگیره به دیگران منتقل میکنه. آدمی که میخواد از نیرو توان خودش کار بکنه نیرو توانش همیشه محدوده، ولی آدمی که تکیه بر خدا میکنه و با تکیه بر او کار میکنه، چون از خودش نمیجوشه، یعنی فهمیده خودش تو خالیه، خودش رو به خدا وصل میکنه، نیرو توانش کلن در کار متفاوته، آثار و برکاتی که از او به دیگران میرسه کلن متفاوته. یعنی سر کلاس درس هم که درس میده دائما حواسش هستش که هر اتفاقی داره میفته، هر خوبی و کمالی که اینجا هست از جانب خداست، من اینجا بگیم نگیم حالا تشبیه من نقش بلنگو دارم، این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود، حواسش هستش که اگر خیری هست، اگه یه فکر خوبی به ذهنش رسید، اگه یه طرحی داشت، یه ایده‌ای داشت، حرف قشنگی زد، برخورد خوبی کرد، اینا همش مال جای دیگه است. چون حواسش هست و دلش به اون منبع وصله، جنس کاری هم که میکنه اثرگذاریش با اثرگذاری کارهایی که قبلا میکرد متفاوت میشه. و بعد اون وقت رفتارهای مربی توی عمق وجود متربی مینشینه. یعنی سبب میشه که تأثیرگذاری های سطحی به تأثیرگذاری های عمیق تبدیل بشه. کسی که با اخلاص کار میکنه عملش توی وجود انسان ها تحول ایجاد میکنه. صرفا اینجایی نیست که چهار تا حرف بزنه، این چهار تا حرف هم به گوش اینا بخوره تو ذهنشون بیاد و یه چیزی تو حافظه ثبت شو بره، نمیشه، یک حرفی که میره بر گوش مخاطب میشینه، از اونجا به ذهنش منتقل میشه، از ذهنش به قلبش منتقل میشه، میره تو حکایات بزرگان و اولیاء خدا. اینها ما خیلی نمونه داریم که افراد یک جمله گفتن، یه جمله خیلی کوتاه، همین یه جمله کوتاه تمام وجود یک آدمی رو زیر و رو کرده. و امثال بنده مثلا میشینیم هزار تا حرف میزنیم، نه خودمون تکون میخوریم نه مخاطبمون تکون میخوره. چرا؟ چون اون موقعی که داره حرف میزنه دلشو به خدا متصل کرده، از اونجا نور میگیره، نیرو میگیره، کار میکنه. ما حرفمون از زبانمون میجوشد بر گوش دیگری میشینه، اون سخن که از دل تراود بر دل نشیند، اون که از عمق وجودش چیزی برخواسته به عمق وجود دیگری هم میشینه. پس یه اثرش این هست که ما دست نیازمون به درگاه خدا دراز میشه، یه اثرش این هست که ما توی کارمون دائما قلبمون رو به خدا میدیم. این نگاه که بخوایم خودمون در میانه مطرح باشیم، خودمون منشأ اثر ببینیم، دیگه از ذهنمون میره بیرون. تلاش میکنیم که یه وسیله باشیم برای نزول نور الهی در این عالم ظاهر. نتیجه بعدی این است که انسان وقت ربوبیت الهی رو فهمید، میفهمه خب اگر خالق عالم خداست، تدبیر عالم در دست اوست، مدیریت عالم در دست اوست، باید نقشه راه و برنامه حرکت رو هم از خودش بگیره. کسانی که به ربوبیت الهی اعتقاد ندارن سعی میکنن خودشون تو عالم برنامه ریزی بکنن. اونایی که ربوبیت الهی رو باور دارن میدونن اوست که داره کار میکنه، نقشه راه هم از خودش میگیرن که خدایا ما باید تو این عالم چه کنیم که اون جریان ربوبیت تو در عالم از کانال کاری که ما میکنیم ظهور و بروز پیدا کنه. این که امر به خدا واگذار کنیم در برنامه ریزی ها سطوحی داره. یه سطحش سطح نزاع تمدنی حکومت اسلام است و تمدن اسلام است با تمدن غرب، که اونا اصلا چون به خدا معتقد نیستن، به انبیاء الهی معتقد نیستن، توی همه امور از جمله در امر تربیت خواستن خودشون برای خودشون برنامه ریزی کنن، خودشون با فکر خودشون حساب و کتاب کنن، بچینن، برن جلو. این خب یک سطح انحراف کلانشه که ما در جبهه حق، در جبهه اسلام میخوایم جلو این وایسیم، بگیم نه، باید آنچه که در بعد فردی و اجتماعی اجرا میشه نظرات خدا باشد، نه نظرات بندگان خدا که ناقص هستن و نادان و کمدان. اما یه سطح پایین ترش بین خودمون هم هست، یعنی ما خودمون وقتی که حس مربی بودن به اون دست میده، خیلی موقع حواسمون نیست که حالا من اگر که مربی هستم، یک مربی حقیقی بالاتر است که اوست اصل کاری، باید تو همه امور به اون مراجعه کنم. لذا یکی از آفتهای بحث تربیت این است که مربیان یه احساس ولایت کاذبی نسبت به متربی پیدا میکنن. من باید پدر و مادر شروع بکنم، باید برسیم به معلم دیگه. حالا تو پدر و مادری مسئله خیلی روشنه. انسان خب ازدواج میکنه، تشکیل خانواده میده، خدا بهش فرزندی عطا میکنه، پدر و مادر فکر میکنن این بچه منه، کاملا با این نگاه که این مال منه، انگار که ملک منه. بعد احساس میکنن چون بچه منه، من حق دارم براش تصمیم بگیرم. با اینکه خب اینطور نیست، این بچه مثل همه عالم ملک خداست، این بچه امانتی در دست منه، مال من که نیستش که. من حق ندارم واسه این مخلوق خدا و این بنده خدا تصمیم گیری بکنم جز اون چیزی که خدا تصمیم گرفته. من فقط وظیفه‌م اینه که تلاش بکنم نظرات الهی رو در مورد این فرزند اجرا کنم، کمکش بکنم، به تعبیر امام سجاد علیه السلام الدلالت علی ربه، راه نمایش بکنم به سمت پروردگارش. شما بارها دیدید مثلا آقا پسر یا دختر خانومی مثلا میخواد ازدواج بکنه، میاد گله میکنه مثلا پدرم گفته من اجازه نمیدم، مادرم مثلا راضی نیست، مثلا فرض کنید میگن ما این مورد رو نمیپسندیم. خب پدر و مادر چه کارن که بخوام بگن مثلا ما میپسندیم نمیپسندیم؟ پدر و مادر شأنی ندارن که بخوان در مورد صلاح و فساد فرزندشون قضاوت کنن مگر بر اساس موازین الهی. یه موقعی پدر و مادر میان میگن مثلا این جایی که میری خواستگاری طبق رضای خدا نیست، خب راهنمایی کردن، نصیحت کردن، چشم. ولی موقع میگه من نمیپسندم، اصلا ما تو عالم من نمیپسندم نداریم، چون ما هیچ کدوم برای خودمون هم حق نداریم چیزی بپسندیم، چون است که برای بچه‌مون بپسندیم. ما گاهی مواقع احساس ولایت میکنیم بر بچه‌مون، بچه کاری میکنه میگیم میزنیمش، مثلا میگیم بچه خودمه دیگه، بچه مردم که نیست. ولی خب بچه ما نیستش، این امانت است در دست ما. اگه یه جاییه که واقعا خداوند متعال اذن داده که من بزنم پشت دست این بچه، خب میتونم بزنم. اما اگر جزء مواردی است که خدا به ما اجازه نداده پشت دست این بچه بزنیم، خب بی خود میزنیم. یه مخلوقی است از مخلوقات خدا، به قدر خودش تو عالم احترام داره. یه سر سوزن. ما بچه‌مون به سن بلوغ رسیده، گاهی کمتر از سن بلوغ، 10 سالشه، 11 سالشه، میشینیم تو جمع شروع میکنیم ازش بد گفتن. آره پسرم این کارو کرده، دخترم اون کارو کرده. میگیم خب چرا بدگویی میکنی ازش؟ میگه خب بچه خودمه دیگه، غریبه که نیستش که. ولی تو حساب و کتاب الهی این فرزند حرمت داره، از وقتی که ممیز شد احترام داره، از وقتی ممیز شد غیبتش حرامه، مثل هر کسی که غیبتش حرامه. همونجور که حفظ احترام دیگران واجبه، حفظ احترام این بچه‌م واجبه. حالا بچه منه که دلیل نمیشه من بهش غیبت بتونم بکنم. نه، غیبت کردنش حرامه، برای پدر مادرش هم حرام. و به همین شکل شما حساب و کتاب کنید. ما چی میشه که یه حسی به اون دست میده که بچه خودم میتونم غیبتش بکنم، میتونم کتکش بزنم، میتونم مانع ازدواجش بشم، میتونم مثلا بگم تو فلان رشته برو، فلان رشته نرو، راجب همش احساس میکنم مال منه، با اینکه ما تو عالم کاری نیست، این بنده خداست، متعلق به خداست، ما حق داریم فقط تو راستای رضای خدا جهدش بکنیم. همین حس رو گاهی مواقع تو فضای تربیتی معلمان نسبت به شاگردا دارن، مسئول یک مجموعه تربیتی نسبت به متربیانش داره، یه احساس ولایتی که انگاره این در تحت تصرف من است و من باید واسش برنامه بریزم و بچینم و پیش ببرمش. خب نمیخوام بگیم برنامه نریزیم، نمیخوام بگیم ما تدبیر نکنیم، میخوام بگیم ما باید باور کنیم مربی حقیقی خداوند است، در زیر چتر او تدبیر بکنیم، بر اساس نظر او تدبیر بکنیم. خودمون مستقلا حق تدبیر کردن نداره. بعد وقت نوع برنامه ریزی ها، نوع تدبیر ها، نوع مدیریت ها عوض میشه. یعنی وقتی نگاهمون تغییر کردش و فهمیدیم ما خودمون کاری نیستیم، یه جور دیگه آدم برنامه ریزی میکنه. اصلا یک سوال جدی براش به وجود میاد و اون سوال این هستش که این طرح و برنامه که من دارم میریزم، این طرح و برنامه خدایی و الهی هست یا نیست؟ خب اگه واقعا او خداست و او همه کار است، من قبل از اینکه بخوام تصمیم بگیرم باید فکر کنم این طرحی که دارم ارائه میدم استنادش به دین چیه. ما تو کشور الا ماشاءالله مراکز تربیتی دینی داره، ولی آدم وقتی میره میچرخه میبینه نوعاً برنامه های تربیتی که اجرا میشه بر اساس ذوق و سلیقه یک بزرگواری تو اون مجموعه است. اگه بگه آره مستند به کدوم آیه است، میگه ما به آیه قرآن کار نداشتیم، بگو مستند به کدوم روایته، یه ما دیدیم اینجوری خوب انجام دادیم. این دیدیم اینجوری خوب انجام دادیم پشت صحنه‌اش یک حس استقلالی که آدم تو وجودش داره، ولی اگه اون حس استقلال نباشه و آدم خودشو کارگزار خدا ببینه، کارگزار رسول خدا ببینه، در قدم اول میره جستجو میکنه از این که ببینه برنامه الهی چیه، خط قرمزای خدا چیه، تا کجا میشه کجا نمیشه. اگه یه قسمتی بود، یه جایی بود که خدا به بندش سپرده بود، اونجا میگه خب خدا اینجا فهمیدی با عقل ظاهری فکر بکن، ما هم فکر میکنه، اما مابقیش رو سعی میکنه مراجعه کنه. و از قضا در دین مقدس اسلام که شریعت خاتم هست، توی بسیاری از جزئیات پیامبر اکرم و ائمه علیهم الصلاه و السلام راهنمایی و ارشاد دارن. حسابی حرف گفتن. ما هنوز که هنوز نظام آموزشی کشورمون پایه و اساسش همونایی است که در زمان حکومت طاغوت در عصر پهلوی تصویب شده، توی برنامه دبستان و راهنمایی و دبیرستان، که این از کجا آمده؟ اینا از دنیای کفر آمده. توی سرفصل ها مواد دستوری همون حرفایی است که اونا گفتن. حالا خب یه درس دینی بهش اضافه کردیم، یه قرآن هم وسطش اضافه کردیم، ولی چینش اصلیش همون چینشه، اولویتاش همون اولویتاست. چرا؟ چون این حس ضرورت مراجعه به متون دینی و آنچه که خدا گفته است بین ما پررنگ نیست. علارغم که حدود 30 ساله که رهبری معظممون دارن هی روی مسئله تاکید میکنن که بعد این علوم انسانی اسلامی بشه، باید برین سر سفره قرآن، سر سفره روایات، از اونجا برنامه بگیرید بیارید اجرا کنید، متاسفانه خب ما کوتاهی کردیم، هنوز که این کارا رو انجام نداد. تو عرصه تربیت هم همینطوره، تو عرصه تربیت هم کمتر پیش میاد که باور داشته باشیم به ضرورت. یعنی در عرصه نگاه های کلی ما میگیم ما سکولار نیستیم، ما معتقدیم به حکومت دینی، ما معتقد هستیم به توحید و ولایت و امثال اینها، اما در عرصه عمل همون کاری رو میکنیم که سکولار رو بخواهم میکنن. یه حکومت سکولاری میخواست تشکیل بشه، مدل تربیت دینیش چجوری بود؟ خودشون میزنن خودشون فکر میکردن، برنامه‌ریزی میکردن دیگه بر اساس تجربه در شخصی بشری. تو مدل آموزشی چیکار میکردن؟ به همون مراجعه میکردن. ما هم متاسفانه همون روش رو دنبال میکنیم، همون رو توی دانشگاهمون آموزش میدیم. حالا من از سرفصل درسی عزیزان مطلع نیستم، ولی نوعا تو دانشگاه هم همینه. یعنی برنامه آموزشی، برنامه پرورشی که به معلمان محترم آموزش میدن اینجوری نیست که جوشیده از کتاب و سنت باشه، گوشه کنارش گاهی آیه روایتی هم داره، اما اینکه بیایم واقعا مدل تربیتی رسول خدا ائمه رو برداریم پیاده کنیم اینطور نیست. خب مسئله دوم پس این است که انسان وقتی اعتراف کردش که خودش مربی نیست، واسطه هست، توی برنامه ها، توی نرم افزار مدیریت متربی و دانش آموز و فرزند مراجعه میکنه به دین، برای خودش حق ولایت قائل نمیشه، خیلی از کارها رو انجام نمیده دیگه. حالا اینو شما دنبالش خودتون میشین روش فکر بکنید، توی مراکز تربیتی خیلی کارا میکنن مربی ها، خیلی برنامه ها ارائه میدن که ته تهش احساس یک نوع حس ولایت هست نسبت به بچه ها، نسبت به حالا کودکان، نسبت به نوجوان ها. توی اردو یک طرحهای خاصی اجرا میکنن، توی مدرسه، توی مشق نوشتن ها، توی همش باطنش اینه که احساس میکنه خب من الان اینجا رئیسم، من باید تصمیم بگیرم، به جای اینکه برگرده بگه این کار چه مقدار با شریعت میسازه، چقدر با دین میسازه. اما مرحله سوم که به نوعی ادامه مرحله دومه، ما اگر باور کردیم که فرایند تربیت یعنی فرایند جریان نور الهی در این عالم ظاهر و واسطه گری ما در انتقال دادنش به فرزند و متربی، اون وقت بیشتر به جهل خودمون اعتراف میکنیم، بیشتر باور میکنیم که ما برای امر تربیت آگاهی هامون کافی نیست. یکی از تفاوت‌های عمده توی مدل تربیت دینی و تربیت‌های بشری اینه که ما تو مدل‌های تربیت دینی حق نسخه پیچیدن برای مسائل شخصی افراد نداریم، ولی تو تربیت‌های بشری همچین حقی دار. ببینید شما توی فضای دنیای کفر وقتی یه مشکلی پیدا میکنید به یک مشاور مراجعه میکنید، شرح احوال شما رو میپرسه، توضیحاتی میدید، توضیحاتی میشنوه، بعد برای شما نسخه میپیچه. این یک دکتری که نسخه میپیچه میگه مثلا شما از فردا مثلا با خانومت اینجوری برخورد کن، اینجاها برو، اینجاها نرو، این کارا رو بکن، مشکلت شاید حل بشه. میشه یکی دیگه میری اونم به خانم میگه تو از فردا با شوهرت چنین و چنان برخورد کن، میاد به شما مراجعه میکنه من چه رشته تحصیلی برم، یه مقدار احوالش رو بررسی میکنه، میگیم به نظر من تو رو مهندسی شیمی، اون یکی دیگه بررسی میکنه احوالش رو میگیم تو برو مثلا معلم شو، تو برو مثلا طلبه شو. واسه مردم نسخه میپیچیم. خلاصه این حس نسخه پیچیدن تو دنیای کفر که رایجه به کشور ما هم به شکل خیلی گسترده سرایت کرد. پشت صحنه این نسخه پیچیدن ها کجاست؟ یکی از پشت صحنه‌هاش این است که من شایستگی نظر دادن در مورد سعادت و شقاوت این آدم را دارم و من میتونم تشخیص بدم که این چه مسیر رو باید طی بکنه. اگه فهمیدیم که کار دست خداست و اوست که قرار انسانها رو حرکت بده و مسیر مسیر حرکت به سمت خداونده، آدم میفهمه قضایا از اینا خیلی پیچیده تره. به این مسائل ظاهری و این امور ساده نمیشه بسنده کرد و نسخه پیچید و انسانها رو از این سو به اون سو حرکت داد. و لذا در شرع مقدس اسلام به ما اجازه همچین کاری را ندادن. یه قاعده کلی داریم، فرمودن اهرب من الفتیا هربک من الاسد، از اظهار نظر کردن در امر دیگران فرار کن آنچنان که از شیر درنده فرار میکن. کلن کسی آمد پیش شما مراجعه کرده گفت من باید چی کار بکنم، نسخه نپیش که تو برو چنین بکن. معترف باش که امر تربیت خیلی پیچیده تر و عمیق تر از این حرف هاست که تو بخوای در موردش قضاوت های قطعی داشته باشی. بله بعضی از چیزها هستش که واضحاته، بعضی از چیزها هست که خود خدا حد و مرز براش تعیین کرده. شما میگی تو فلان شغل اگر بری اونجا مبتلا میشی مثلا به وام ربوی، به قرض ربوی، حرام است پات اونجا نگذار، این حلال و حرام خداست، حساب و کتابش مشخص. اما در بین بقیه مسائل نسخه پیچیدن در مورد مردم ما توانشو نداریم، اولا چون واقعا صلاح و فساد مردم رو تشخیص نمیدیم، ثانیا اگر انسان تو این عرصه ها حرف خطایی بزنه، قضاوت غلطی بکنه، بار مسئولیت معنوی این قضاوت ها کاملا بر دوش شخصی است که قضاوت کرده. یعنی خانم و آقا میان اینجا میخوان ازدواج بکنن، آقای مشاور میگه شما به درد هم نمیخورید، حالا این اونو میخواد اونم اینو میخواد، با هم دیگه تمایل دارن، علاقه دارن، با یک به درد هم نمیخورید این ازدواج پا نمیگیره. دو تا دیگه رفتن ازدواج کردن، میرن اونجا یه ذره اختلاف مختصر دارن، چهار تا تست میدن، میگن نه به نظرم شما طلاق بگیرین بهتره، اینا میرن و امان خدا بندگان خدا از هم جدا میشن. اگه این طلاق به ناحق باشه، اگه اون ازدواج نکردن به ناحق باشه، تا آخر عمر این بنده خدا کدورت و ظلمت و تاریکی این حرف غلط بر دوش این شخصی است که اظهار نظر کرد. توی دین اسلام به ما همچین اجازه ای ندادن، گفتن شما در عالم تربیت که قرار گرفتی، در مسند تربیت که نشستی، حواست باشه داری در مورد نحوه ارتباط این شخص با خدا اظهار نظر میکنی. آیا واقعا من که به این زن و شوهر میگم شما طلاق بگیرید بهتره، میتونم قضاوت کنم که یعنی راه حلی برای بهبود زندگی اینا وجود نداره؟ واقعا دست خدا بسته است؟ الان من دیدم که مربی خداست دیگه، واقعا خدایی که مقلب القلوب و ابصار دلها در دست اوست، او الان دیگه نمیتونه اینا رو با هم دیگه آشتی بده، نمیتونه صلح و صفا برقرار کنه. من میتونم قضاوت کنم که بله دیگه اینجا مطلقا هیچ صلاحی در کار نیست و کار به بنبست خورده. خب ما هزاران مورد دیدیم با چشم خودمون که افرادی اختلاف داشتن، افرادی قضاوت کردن، گفتن اینا خوبه طلاق بگیرن، بعدم رفتن الحمدلله به صلح و صفا قضیه ختم شده، اصلاح شده، زندگی کردن. هزاران مورد دیدیم که افرادی گفتن این به درد اون نمیخوره، با هم ازدواج کردن، به خوبی زندگی کردن. هزاران مورد دیدیم افرادی گفتن تو بردا هم دیگه میخورن، ازدواج کردن، کارش به جدایی کشید. اگر واقعا کار دست خداست، حساب و کتاب تصرفات خداوند در عالم خیلی پیچیده‌تر از این است که بنده و شما بخوایم در موردش نسخه قطعی بپیچیم. لذا تو عرصه تربیت آدم وقتی این رو میفهمه از قطعی گرایی یه درجه پایین میاد، در مورد دیگران قضاوت‌های قطعی نمی‌کنه. خب بعد حالا چه کار بکنیم؟ بالاخره این بنده خدا میخواد ازدواج کنه، نمیدونه با این خانم یا با این آقا ازدواج بکنه یا نکنه. بالاخره این دو تا دعوا شده، نمیدونه طلاق بگیره یا طلاق نگیره. بالاخره این آقا پسر، این دختر خانم میخواد رشته انتخاب بکنه. رسول خدا و ائمه صلوات و سلام به ما یک اصلی را آموزش فرمودن، یک راهبردی دادن. فرمودن اونی که تو عالم میتونه وظیفه انسانها را تعیین بکند، از خود رسول خدا و ائمه بگذاریم، از مثل سلمان فارسی هایی که فرمود علم اولین و آخرین در دستشونه بگذاریم، راجع به آدم عادی ها مثل خودمون صحبت میکنیم. این جور جاها اگر قرار است تصمیم گیری انجام بشه، شما فقط یک ضامن اجرایی دارید. اون ضامن اجرایی هم این است که کارتون رو و امرتون رو به خدا واگذار کنید، از او طلب هدایت کنید، از او طلب خیر کنید، او جهت دهی میکنه، آدم ها رو تو مسیر مثبت حرکت میده. و الا با این فکرها و دو تا چهارتاهای ظاهری کارها درست نمیشه. لذا حضرت فرمودن وقتی میخوای با دیگران مشورت بکنی، اول با خدا مشورت کن. عرض کرده ها چجوری با خدا مشورت کنم؟ فرمودن اول برو در خونه خدا، از خدا طلب خیر بکن، بگو خدای من جاهلم، عاجزم، راه من نشون بده. بعد اگر رفتی با دیگران مشورت کردی، خدا در زبان اونها حق را جاری میکنه و از زبان اونها اون چیزی که خیرته به زبان تو انشاءالله میرسونه. جدای از اونم با دیگران که مشورت کردی، باز اول و آخر امرتو به خدا واگذار کن. از خدا بخوا خدایا اگر خیره پیش بیاد، اگر خیر نیست پیش نیاد، خدایا دل منو جهت دهی کن. خدایا خب ما تو مشورت ها این کارو نمیکنیم. ببینید من به عنوان مشاور حق دارم که بر اساس تخصصی که دارم به یک آقا و یک خانم بگم بر اساس این گذشته ای که من از زندگی شما میبینم، به حسب ظاهر، به حسب ظاهر، به حسب این روی عالم که ما میبینیم، شما دوتا با هم دیگه کنار نمیاین و زندگیتون به آرامش نمیرسه. اما واقعیت امر من ازش بیخبرم، واقعیت امر در دست خداست. خدا اگر بخواد همه چی رو کن فیکون میکنه، عوض میکنه. شما برو در خونه خدا، امرتو به خدا واگذار بکن، طبق دستوری که رسول خدا ائمه دادن از خدا طلب خیر بکن. اگر واقعا از خدا طلب خیر کردی، ائمه ضمانت کردن اگر کسی واقعا از خدا طلب خیر کرد، دستورهای و نمازهای هم برای طلب خیر قرار دادن، اینا رو انجام دادی، دلت به این سن متمایل شد که طلاق بگیری، خب بسم الله طلاق بگیر. اون استخاره قلبی، نه استخاره تسبیح و قرآن، اون استخاره قلبی حجته. امام صادق فرمودن من از کودکی همونجوری که پدرم به من سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس یاد میدادن، از همون کودکی هم من طلب خیر کردن از خدا رو یاد میدادن و دائم به من گفتن تو همه کار از خدا طلب خیر کن، ای گو خدا دل منو جهت دهی کن. مؤمن باید امرشو به خدا بسپاره، خداوند متعال درش خیر و صلاح رو نشون بده تو قلبش. من مشاورم باید کلیاتی که میدونم بگم، آخرش اونو حل بدم تو دامن خدا، بگم برو به سمت خدا، از خدا طلب خیر کن، اگه دلت راه داد انجام بده، اگه امر به خدا واگذار کردی اقدام کن. اون وقت اگه این وسط مسطا خیر و صلاح نباشه، خدا خودش امور رو میچرخونه و گاهی مواقع میل به طلاق پیدا میکنه، گاهی میل به آشتی پیدا، گاهی اصلا میره نماز استخاره میخونه، از فردا میبینه آقای خوش اخلاق خوش اخلاق شد، یا خانم خوش اخلاق خوش اخلاق شد، یا با هم دیگه دوست شدن، رفیق شدن، آشتی کردن. گاهی شما حساب و کتاب ظاهری میکنی، میگه آقا تو خوبه که بری مهندس بشی به نظر مادر عالم ظاهر، میره نماز استخاره میخونه، کلا اینه که از راه میرسه تو کوچه بهش یک رشته دیگه پیشنهاد میکنه، ورق برمیگرده میره یک سمت دیگه. کسی که امرش به خدا واگذار بکنه، دست غیب الهی رو توی زندگی پشت سر هم دیگه میبینه و کاملا هدایت های الهی رو پیدا میکنه. اما ما که میشینیم برای مردم نسخه میپیچیم، پشت صحنه‌ش این است که خودمون رو منشأ میدانیم، خودمون رو صاحب ولایت و تشخیص میبینیم، غافل از این که داریم در مورد کارهای خدا در عالم اظهار نظر میکنیم و ما با این علم محدودمون اصلا قابلیت این که بخوایم در مورد کار خدا نظر بدیم نداریم. پس مشاور و مربی شأنش تو عالم اینه که بر اساس اون آگاهی‌های ظاهری که داره برنامه ریزی کنه، فکر بکنه، اما در غیر از اون جاهایی که قطعیات و مسلمات، پرونده رو نبنده، بگه بالاخره کار خداست دیگه، خدا دستش بسته نیست. ید الله مقلوله کلام یهود بود، کلام مشرکین بود، یداه و مبسوطتان، بخواد امور رو تمشیت بکنه، پیش ببره پیش میبره، دلا رو زیر رو میکنه، تو هر مسیری ممکنه خیلی قرار بده، آخرش امور رو به خدا واگذار کنه. حالا بیام در قالب مسئله چهارم اینو از یک زاویه دیگه نگاه کنیم. از یک زاویه دیگه اگر به مسئله نگاه بکنیم، کسی که مربی الهی است و میفهمه که من خودم در عالم کاری نیستم، کلن در تربیتش به جای اینکه انسانها رو به سمت خودش بکشونه، به سمت خدا حل میده. این نتیجه چهارم است که باز به نوعی مرتبط است با نتیجه سوم. ببینید بسیاری از مربیان، ماها در فضای تربیت آدم ها رو میکشونیم سمت خودمون، به خصوص اونایی که در توانمندن، جاذبه دارن، اصلا میریم سر کلاس گاهی با این نیت که یه کاری کنیم که بچه ها جذب ما بشن، بچه ها ما رو دوست داشته باشن، به سمت ما متمایل باشن. توی محیط های بزرگتر مجموعه تربیت میکنیم با این نگاه که آدم ها رو طرف خودمون بکشونیم. اصلا یه طوری میشه گاهی مواقع که یه کسی که مثلا تو مجموعه ما هست، چند وقت بعد میره توی مجموعه دیگه، ناراحت میشیم که چرا از این مجموعه ما رفت اونجا، بعدن گاهی ناراحت میشیم که چرا فلان مجموعه اومدن فلان نیروی ما رو برشتن بردن. اینا همش تهش یک من بزرگی داره که این منه باید محور بشه، باید همه به سمت من حرکت بکنن، منم دوست دارم روز به روز بزرگتر بشم و خلاصه گسترده تر بشم. کسی اگه آمد نیروی من را برد، من مثلا آزرده میشم. مربی الهی اینطوری نیست. مربی الهی به تعبیر قرآن، به تعبیر روایات اهل بیت مصطفی و سلام، ادعای الله، دعوت به خدا میکنه، پله. پل که به کسی نمیگه بیا سوی من وایسا، که میگه بیاد من عبور کن، اصلا من میخوام در میانه نباشم، من نیامدم اینجا سد راه تو بشم، من آمدم تو رو بکشونم دست بدم دست خدا، بدم دست رسول خدا اهل بیت مصطفی و سلام. این نگاه کلا متفاوتی تو عرصه مدیریت، تو عرصه تربیت. من نرفتم سر کلاس که برای خودم اونجا کسی باشم، از بودن دیگران شاد بشم، از نبودن دیگران ناراحت بشم. من شادیم وقتی هستش که ببینم اینا به خدا وصل شدن، شادیم وقتی هستش که ببینم اینا از من عبور کردن به یه کسی که بهتر از منه وصل شدن، و اصلا اگرم به هر علتی از من جدا شدن واسه من اهمیت نداره. چرا؟ یه موقع آدم یه شاگردی داره، یک کسی تو مجموعهش هست، میبینه این بنده خود از راه خدا رفت بیرون، از تو مدرسه ما، هیئت ما، کانون ما رفته بیرون، مسیرش کج شده، منحرف شده. آدم قصه میخوره، نه به خاطر اینکه چرا از من جدا شد، به خاطر اینکه چرا از راه خدا جدا شد. خب این قصه به حق. اما اگر آدم توی وجود خودش از بودن دیگران شاد شد، از رفتن دیگران ناراحت شد، فوراً باید بفهمه که به دیده مشرکانه دچار شده، یعنی برای خودش استقلال قائل شده، آدم ها رو دعوت به خودش کرده، دعوت به خدا نکرده. و این یه آفت خیلی فراگیر و خیلی وسیعه متاسفانه در بین ماها تو عرصه کارهای تربیتی، که به جای این که دعوت کننده به سمت خدا باشیم، در عمل دعوت کننده به سمت خودمونیم. و خیلی هم لطیف و ظریفه. ببینید بعضی موقع شما کسی میاد از شما یک سوالی میپرسه، نفس آدم خیلی پیچیده است، نفس آدم به این راحتی ها که خودشو نشون نمیده، یه طوری قشنگ جواب میدیم که دفعه بعدی هم بیاد از ما سوال بپرسه، از فلانی سوال نپرسه. نمیگیم که مثلا حالا پیش فلانی نرو، ولی یه طوری در عمل برخورد میکنیم که او دوباره هم بیاد پیش ما، دفعه سوم هم بیاد پیش ما، دفعه چهارم هم بیاد پیش ما. گاهی مواقع توی مشاغل، تو کارهای تربیتی، بعضی از آدما با افرادی که زیر دستشون هستن یه طوری رفتار میکنن که به قول ضرب المثل معروف فوت کودگری رو بهش یاد نمیدن، که این همیشه بالاخره آخرش یه جای کارش در گروه ما باشه، بالاخره به ما برگرده، مستقل نشه، پس بردا نره یک دونه کار اقتصادی موازی ما برای خودش را بندازه، هم ارز ما. این که اون فوت کودگری رو به دیگران یاد نمیده، میگه من اصلا دروغم نگفتم، کلکم نزدم، صادقانه برخورد کردم، ولی تای وجودش یه نکتهایی هست به اون منتقل نمیکنه. تای وجودش یه جایی، یک زمینه هایی برای رشد دیگری هست، اون جایی که زمینه رشدشه بجن که اینو هول بده که برو اونجا رشد بکن، کمکش نمیکنه. تای وجودش به خاطر این هست که میخواد همینجا بمونه، هنوز نره در مقابل من برای خودش کسی بشه. اونی که مربی الهی است که کار رو از خودش نمیبینه، دعوت به خودش هم نمیکنه، دعوت به خدا میکنه، اتفاقا کمک میکنه که دیگری رشد کنه، کمک میکنه دیگری بالا بره. اگه دید دیگری واقعا شایسته است که از من جلو بزنه، خودش کاملا پول میشه که او بره بالاتر و من پایینتر بشینم اصلا، چون من که موضوعیت ندارم، که کار خدا موضوعیت داره. پس هر وقت شما دیدید تو کارا داریم یه طوری مدیریت میکنیم که آدما پیش ما بمونن، باید تجدید نظر بکنیم تو نگاه خودمون، متوجه بشیم که ما اخلاص رو نداریم، متوجه بشیم ما اون نگاه توحیدی رو نداریم، به یک دیده شرک‌آلودی دوچار شدیم. بگذاریم خلاصه کلام، کسی که تو عالم به ربوبیت الهی معتقد باشه، اصل و اساسش، نتیجهش این میشه که بندگی خودش معترف میشه. بندگی خودش که معترف شد، هم توی برنامه به خدا مراجعه میکنه، هم توی پیش بردن امور دست نیازش به درگاه الهی درازه، دائما به او توسل میکنه، توی مسیر حرکت که داره حرکت میکنه، انسانها رو به سمت خودش دعوت نمیکنه، دائما به سمت خدا هل میده و تلاش میکنه که محوریت با پروردگار باشه، و اول و آخر تلاش میکنه که به برکت این کاری که داره انجام میده هم خودش رشد بکنه هم دیگری. این خلاصه عرض حقیقه. اگر صلوات اینات بفرمایید، بعدم پرسش پاسخ در خدمت عزیزان هستم.